بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در ادله‌ای که برای تخییر بین مجتهدان متساویان اقامه شده، 5 دلیل ادله عامه بود که عبارت بود از اجماع و سیره متشرعه و سیره عقلائیه و اطلاقات و اون مذاق شرع. این 5 دلیل از ادله عامه‌ای بود که استدلال شده بود به اونها برای اینکه مکلف و مقلد در برابر مجتهدان متساوی مخیره. و جمع‌بندی اون چند دلیل هم این بود که ما یه تفصیلی که در واقع شاید در بین اقوال نبود بهش دسترسی پیدا کردیم که قبلا عرض شد. اما رسیدیم به دلیل ششم که دلیل خاصه، یک روایت خاصه است که مورد استشهاد قرار گرفته. این روایت 5 باب 9 از ابواب صفات قاضی بود، موثقه سماعه بود که حالا متن را یک بار دیگه میخونیم و ادامه بحث‌های دیروز. در این موثقه که در همون باب اخبار علاجی آمده است، اینطوره که سماعه میگه سألت و از امام صادق سوال کردم، ان رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر باخذه و الاخر ینهاه عنه کیف یصنع. دوتا آمدن، هر کدام چیزی میگن متفاوت با دیگری. حضرت در پاسخ کیف یصنع فرمودن یرجعه حتی یلقا من یخبره، این رو به تأخیر میاندازه تا خدمت امام برسه و این تفاوت دو روایت یا دو فتوا رو حل بکنه. و بلافاصله برای اون مقطع فاصل و دوره‌ای که دسترسی به امام نداره تعیین تکلیف میکنه که چی؟ فهو فی سعت حتی یلقا، در یک نقلی و در نقل دیگری هم مرحوم کلینی فرمودن که و فی روایت اخرى به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک. این روایت بود. در این روایت چند بحث وجود داره که با اون بحث ها روشن میشه که اون استدلال به روایت برای تخییر تمام است یا نیست. به شکل عادی و متعارف اینجور گفته شده که روایت مربوط به فتواست، فتوای متفاوت، و امام هم میفرماد فی سعتن یعنی مخیره. اما عرض کردیم چند مطلب رو باید بررسی کرد تا دلالت این روشن بشه. مطلب اول دیروز این بود که آیا این روایت مربوط به اختلاف روایات هست تا ربطی به بحث ما نداشته باشه و خارج از مدار و محل نزاع باشه، یا اینکه روایت در اختلاف فتاواست که محل کلام و نزاع ماست. دیروز عرض کردیم 3 احتمال وجود داره و ما بعید ندانستیم که این روایت شمول لفظی یا مناطی داشته باشه نسبت به اختلاف فتاوا که محل بحث ماست و از این جهت ارتباط برقرار میکنه به بحث ما. این یک که دیروز مفصل بحث کردیم، حالا شواهد هر یک رو گفتیم و جمع‌بندی هم دیروز. بحث دوم در روایت که دیروز اشاره شد این بود که آیا این روایت مربوط به صورت دوران امرین محذورین است یا اینکه نه، صور دیگر را که احتیاط قابل تصوره در بر میگیره. همونطور که دیروز هم توضیح داده شد، این بحث مجتهدان متساوی و تخییر یا احتیاط که آقای خویی می‌فرمودند، این در صوری است که احتیاط ممکن باشه، ولی اگر یکی میگه این واجبه، یکی میگه همین کار حرامه، اونجا اختلافی نیست، همه میگن یه تأخیر عقلیه دیگه، یا این یا اون دیگه، بین المحظورین که نمیشه کاری کرد. سخن در این مسئله در جایی است که احتیاط متصوره، یکی میگه قصر، یکی میگه تمام، یکی میگه صیغه با فارسی جایز، یکی میگه غیر جایز، یکی میگه نماز مثلا جمعه واجب تعیینی است، یکی میگه تخییری است. از این قبیل مثالهایی که دوران ام بین محظوره نیست، بلکه احتیاط متصوره و معقوله. محل نزاع ما این دومی است، اونجایی است که دوران بین محظوره نیست بلکه احتیاط معقوله. اون وقت این روایت درش همونطور که دیروزم اشاره شد چند احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که این روایت دوران ام بین محظوره این را میگه که تأخیر عقلی واضح در اونجا هست و ظاهرش هم اینه که احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عنه، یکی امر میکنه یکی نهی میکنه، این همون دوران ام بین محظوره اینه. این یک احتماله. بنابر این احتمال این روایت دیگه ربطی بحث ما نداره. در دوران ام بین محظورین اختلافی نیست، همه یک تأخیر عقلی را قائلن. اما احتمال دوم اینه که نه، این روایت عرض شود که اختصاص به دوران ام بین محظورین نداره و غیر اون را هم میگیره، حالا یا مخصوص غیر اونه یا غیر اونم را میگیره، که اگر این باشه اون وقت با بحث ما ارتباط برقرار میکنه. این دو احتماله که بنابر احتمال اول بی ارتباط و بحث ما می شود، بنابر احتمال دوم مرتبط میشه. شاهد احتمال اول همون ظاهر یعمر و ینهاست که احدهما یعمر و بأخذه و الآخر و ینها، یکی میگه این کار بکن یکی میگه نکن، و این دوران ام بین محظوره اینه. و شاهد بر احتمال دوم که عدم اختصاص به دوران ام بین محظوره اینه، اینه که این روایت مثل بسیاری از روایات دیگه توسط راویان برجسته مطرح شده. اینجور چیزها معمولا از یه راوی عادی مطرح نمیشه، بلکه از کسانی مطرح میشه که یک برجستگی دارن و به نحوی ذهنشون ذهن نقادیه و یک رتبه خاصی از مقام حدیث و اینها دارن و یه شکلی از اجتهاد داشتن، مأمور اخبار علاجیه و بحث هایی که روایاتی که از این قبیله. اینجور نیست که حالا یه دفعه یه کسی از یه گوشه آمده یک مسئله میپرسد و میره، نه، اینا مربوط به کسانی است که توجه دارن که احادیث اختلاف داره، اختلافش باید حل کرد، چی کجا، از این قبیله. شما هم از این قبیله دیگه، شما هم گرچه حالا به لحاظ مذهبی و چیزای اعتقادی اونا یه چیزی راجبش نقل میشه، اما شما به شخصیت پر حدیث و صاحب فکر بوده. خب سوالی که اون میکنه علل قاعده اختصاص نداره به یه جایی که تأخیر عقلی واضح هست و گفتن نداره دیگه. دیگه یکی میاد میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه، حالا چیکار بکنیم؟ آره معلومه دیگه، این که یکی از این دوتا رو باید بگیره و اقدام بکنه بره دیگه، این احد چیز خاصی نیست که. بنابراین مقام سوال و اهمیت سوال مثل سایر این اخبار علاجیه، اخبار علاجیه دیگر فراوان و متعدد داریم، مقام این نیست که اختصاصاً داره اون دوران بین محظوره این رو بخواد سوال بکنه که جای واضحیه و بی اهمیته، اهمیت بالایی نداره. بلذا علل قاعده حالا یا مربوط به غیر محظوره این است یا لااقل سوال شمول داره اونام رو میگیره، اونجایی که احتیاط متصوره و امثال اینها. این سوال کیف یسنه و چه بکند و اینا مالی یه جاییست که وضوح نداره، یه گیری در کاره، الا دوران ام بین محظوره این که مشکلی نداره. این شاهد بر اینه که این سوال یا اختصاص داره به غیر محظوره این از همون مواردی که احتیاط هم متصوره، یا لااقل شمول داره. در هر حال اینکه چه بکنه، خب اونجا که معلومه چه باید بکنه، روشنه که بحث نداره در دوران هم بین محضورین. اینکه تو ذهنش چیزی میاد، فروز مختلف داره، تو ذهنش اینه که احتیاط بکنه، یکی یا اخذ بکنه، تعیینی میشه کرد یک طرف را، یا احتیاط بکنه یا جور دیگری، این قاعدتا مطرح بوده. و عرض شود که اینم شاهد بر دومی است. البته حالا این در حد شاهده، ممکنه کسی بگه که تو همون دوران انبین محضورین سوال اینه که ترجیحی در یکی از این دو طرف هست یا نیست. اینقدرم واضح نیست، چون در همون دوران انبین محضورین ممکنه که بگه یه شرایطی ممکنه امام بفرمان که یکی از اونها مقدم داشته باشه. امام وقت بفرماد که نفی ساعتن، هر کدام گرفت فرق نمی کنه. رضا در حد شاهده. به نظر میاد که عرض شود که اهمیت این سوال و طرح بحث اقتضا میکنه که این دامنه این بحث شمول داشته باشه. وقتی یعمر و ینها هم امرم در خیلی جاها به کار میره که در معنای در واقع جوازه، یعنی یکی میگه جایزه، یکی میگه جایز نیست، مثلا اینجوری. و اینه که بعید نیست که ترجیح با احتمال دوم باشه، که در مسئله دو تا حدیث هست یا دو نظر مستند به دو حدیث هست که یکی یعمرو و یکی ینها، یعنی متفاوته، این مفاد دو روایت متفاوته. و خصوص امر به وجوبی در مقابل نهی تحریمی نیست، اعمه. این هم در این جهت. ولی زا علا رغم این که این شاهد دوم قابل یه نوعی جواب هست، ولی در این حال اون جواب جوابی نیست که خیلی عرض شود که آدم را از اصل اون شاهد باز بداره. فکر میکنیم بازم اون شاهد و اهمیت سوال و شمول سوال قابل دفاع هست، به خصوص که حالا علاوه بر این شما وقتی برید سراغ سایر اخبار علاجیه در همین باب 5، باب 9 از ابواب صفات قاضی 20 تا روایت آمده. در غیر این باب هم اخبار علاجیه باز وجود داره. در غالب اونها این بحث اصلا نیست که دوران انبین محضورین فرض منحصر این اخبار علاجیه و تعارض اخبار باشه، بلکه شمول داره، غالب اون روایات شمول داره. این که بگیم حالا در بین اونها این روایت فقط میخواد دوران بین محضورین بگه، اینم بعیده. از این جهته که با این شواهد احتمال دوم به نظر میاد اولا و ازهر باشه که روایت همه صور را میگیره. چرا؟ ولذا میشه اونجور معنا کرد. ولذا اگرم بگیم دوران هم بین محضورینه، همونا رو همونجور آدم معنا میکنه. نه، تو همون دوران هم بین محضورینه میگه اگر یه طرف رو داری دل میدی و ملتزم میشی، این وسعک میگه یه نوع دل سپردنه، التزامه. میگه اگر بله حالا بله چرا بله عرض کردم گفتم این شاهد قطعی نیست، برای اینکه تو همون دوران هم بین محضورین همیشه سوال تردد بین احتیاط و تأخیر نیست، بلکه یک فروز دیگری هم هست، ترجیح یک طرف، مثلا به قول شما احدث یا افقه اگر نقد کرده باشه، نمیدونم چیزای دیگه جانب نهی مقدم بشه. و به همین دلیل گفتم این شاهد قطعی نیست، چون فروز دیگر هم هست.
شاید ذهن سرمایه میتونه که با توجه به روایتی که خود رو ما بیگر هایت اون مواردی که امکان احتیاج داشته،
بله میگیم بیشتر اونه، بیشتر اینه که او تو ذهنش علل قاعده یه جاییه که احتیاط میشه، احتیاط هم آزادی هم میشه.
میگیم یعنی کسی از اون طرف ادعا کنه چون تو اون موارد مثلا تلقی اینکه که باید احتیاط کرد، اون جایی که گیر پیدا کرده رو از امام داره میپرسه، میگه مثلا این جایی که دوران به محضوره چکار کنه.
حالا ببینید، ما اینا همه یه نوع استظهاره، ولی این فرمایش اثبات نمیکنه که اونه. یعنی
مثلا اگه ما باشیم خود این روایت بدون توجه به روایت دیگه، این روایت بیش از بحث به اصطلاح تخییر در بین محضوره رو
نه نه دوران هم بین محضوره، این فرض واضحیه که یک تخییر عقلی داره و بعیده که او از این سوال بکنه، ضمن اینکه حالا سایر اخبار علاجی هم هست. ولی زالا در مجموع ترجیح ما با اون دومی است، نه اختصاص به دوران ام بین محضورین. البته شمولش مانعی نداره، همه رو با هم داره میگه، ولی اختصاصش به دوران ام بین محضورین خود بعیده، مخصوصا با ملاحظه سایر اخبار و روایات. عرض کردیم، گفتیم که اگر ممکنه کسی بیاد بگه که یه حالت تعبدی در کار بده، التزام تعبدی بشه، اینه. اینا همه برای اینه که اینجور نیست که بگیم دوران ام بین معذورین اصلا اینجا معقول نیست. نه معقوله، منتها معذالک با ملاحظه سایر روایات و اهمیت اون فروزه که ام دائره بین احتیاط یا آزادی است، بیشتر باید بگیم که طوری است که اونم را میگیره، اختصاص به این نداره. این بله، این دو تا بحث که اگر ما این در این دو بحث در بحث اول قائل شدیم که این اختصاص به روایات نداره، به تعارض فتاوا هم ربط داره، و در اینجا هم گفتیم اختصاص به دوران ام بین محظورین نداره، بلکه صوری که احتیاط هم متصوره در بر میگیره، اون وقت این روایت با بحث ما مرتبط میشه، که در هر دو حالا ما ترجیحمون همون احتمالاتی بود که با بحث مرتبط میشه. بحث سوم در این روایت شریف، این عرض شود که جمله و فقره و فرازی است که میفرماد فهوه فی سعت حتی یلقاه. شما که مواجه با دو خبر یا دو فتوای متفاوت شدی، شما در سعه هستی، گشایش داره کار شما، در گشایشی آزادی تا به امام برسید و مسئله را با سؤال از ایشان حل بکنی. این فی سعتن یعنی چی؟ بحث سوم اینه. فی سعتن دو جور میشه معنا کرد. یک معنا همینیست که الان تا به حال میگفتیم و مورد تمسک هم که روایت قرار گرفت با این معناست، ما اونه که فی ساعتین یعنی مخیره، یعنی داره جعل تخییر میکنه، شما بین این نظر و اون نظر یا این روایت و اون روایت مخیرید، لازم نیست احتیاط بکنید، میتونید انتخاب بکنید، انتخابش خود شخص برمیگرده. در واقع جعل تخییر میکنه، یه نوع حجیت تخییریه را داره جعل میکنه، شارع داره حجیت تخییریه را جعل میکنه. این یک معناست که بنابر این معنا به بحث ما ربط داره. اما احتمال و معنای دیگری اینجا ممکنه کسی مطرح بکنه که سعتن یعنی از ناحیه این دوتا شما آزادی، این دوتا روایت یا این دوتا فتوا بود و نبودش مثل همه، هیچ. این دو روایت متفاوت که یکی میگه قصد، یکی میگه تمام، یا این دو روایتی که مثلا یا دو فتوایی که یکی میگه فارسی درسته یکی میگه عقد فارسی درست نیست، یا این دو روایتی که یکی میگه نماز جمعه واجب تعیینیست که میگه تأخیریه، میگه از ناحیه اینا شما آزادی، یعنی بود و نبود این برای شما علی السویه است، از قبل اینها شما نگران نباش. نسبت به اینکه اینا چی میگن، این بگذار هر وقت به امام رسیدی ببینیم که چی میگن. در واقع ازربو علی الجدار، اینا رو بذار کنار. سعه هستید فقط در همین حد که از ناحیه اینها برای شما محدودیتی نیست. حالا چه بکنیم؟ طبق قواعد عمل میکنید، طبق قواعد عمل میکنید. حالا قواعد ممکنه یک جا براءت باشه، یک جا احتیاط باشه، یک جا عموم دیگری باشه که اون عموم تعیین تکلیف بکنه. ساعتین یعنی اینا همونی که امروز هم خیلی ها معتقدن در تعارض روایات که اذا تعارضا و مرجحات هم نبود تساقطا، اینا ساقط میشن. ما الان طبق روالی که امروز تو فقهمون تعادل و تراجم میخونیم میگیم چی؟ میگیم روایات متعارض، اول میریم سراغ مرجحات، اول جمعه اگر تعارض بدوی باشه، اگر جمع نداره مرجحات، اگر مرجعات نبود میگیم تساقطا. بعد از تساقط شما چی میکنید؟ یا عام فوق را مراجعه میکنید اگر باشه، اگر هم عام و عمومات فوق نباشه میایید به سراغ اصول عملیه. حالا هر اصل عملی هم هر جای چیزی، یه جای استصابه، یه جای براءت، احتیاطه و امثال اینا. فی سعتن هم در واقع میخواد بگه اینا دیگه تساقط کردن، برو کنار. حالا چه بکنیم؟ دست خوده، یعنی برو سراغ ادله دیگه. ممکنه اینجوری کسی روایت معنا بکنه، و اگر این احتمال دوم رو کسی اینجا بپذیره دیگه این روایت جزء اخبار تأخیر نمیشه، حالا چه در روایت چه در فتوا تأخیر دیگه نیست، این فقط میگه تساقطه، هر دو میره کنار. فی ساعتن حتی یلقا، چه بکنی دیگه دستت بازه، برو سراغ ادله دیگه، ببین ادله دیگه اینجا چه حکمی داره. این هم احتمال دومه که بنابر این احتمال دوم این روایت از گردونه بحث ما بیرون میره، ربطی به تأخیر نداره بلکه مفادش تساقط ادله است. و در فتوا هم اگر باشه همینطور، اگر شامل فتوا بشه، یعنی این دوتا فتوا برای شما دیگه اعتباری نداره، وقت باید چه بکنید دیگه؟ علی القاعده مثلا باید این عامی باید احتیاط بکنه دیگه. بازم البته این وقت میره به سمت همون نظریه احتیاط که نظریه آی خویی و منتبع و اتباعیشون بود. اینم احتمال، اینم بحث دوم که این دو احتمال، بحث سوم این دو احتمال در روایته. در اینجا هم به نظر میاد که ما اگر باشیم و ظاهر روایت همون احتمال اوله، فهو فی سعتن، یعنی میگه راحتید شما، در حالی که اگر تساقط باشه همیشه هم سعه نیست. این دوتا میره کنار، گاهی مقتضای عام بالاتر احتیاطه، یا مقتضای اصل احتیاطه، یا استصحاب مقتضی یک تکلیف خاصی است، در حالی که این علل اطلاق میگه فی سعتن حتی یلقا. شما دیگه از در آزادی هستید، یعنی انتخاب میتونید بکنید، را مشکلی از ناحیه این برای شما ایجاد نمیشه. به خصوص که این اولا که ظاهر این سعه اطلاقیه همون تخییره، به اضافه این که در همین روایت و نقل دیگر اینجا مرحوم کلینی نقل کرده که اونجا داره که به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، اونجا میگه به هر کدام تمسک بکنی این شما آزادید، انتخاب دارید. تو اون نقل دیگر این رو تأیید میکنه که مقصود همون تخییره نه تساقط. مضاف بر این که در روایات دیگر هم همین سعه به معنی تخییر آمده و این نه تساقط. اصلا این قصه تساقط این چیزیست که ما تو این فرمولهای عقلایی در آوردیم و یه جوری این روایات هم را کنار گذاشتیم و قائل به تساقط شدیم، ولی ظاهر روایات اصلا درش تساقط و اینها در این اخبار علاجیه نیست، بلکه همون تخییره. ولی زاب علا رقم این که اونم یه احتماله، ولی یه احتمال قریبی نیست. اون چه که از هر و اقرب به ذهنه همون این است که فی ساعت نتا یلقا به ایه ما اخذ من باب تسلیم و سعک، یعنی همین تخییره نه اینکه تساقط و اینها. اینم بحث سوم در این روایت که تا اینجا همه این به نحوی ما اون احتمالاتی رو تقریب کردیم که با بحث ما هم ربط پیدا میکنه. مطلب و بحث چهارم در این روایت شریفه این است که تا به حال ما بر این احتمال پیش میرفتیم که روایت شامل بحث های فرعی و عملی میشه، یعنی تو همین فروع فقهی و عملی اینا مقصود از روایته، و عرض شود که و بر این اساس میرفتیم جلو. ولی غیر از این احتمال که شمول این روایت نسبت به مسائل عملی است، احتمال دوم اینجا وجود داره که باز روایت از بحث ما جدا میشه. اون احتمال دوم اینه که کسی بگه اصلا اینا مربوط مسائل اعتقادیه، روایت اختصاص داره به اختلاف آرا یا اختلاف روایات در مسائل اعتقادی و اصلا ربطی به مسائل عملی فقهی به معنای خاص نداره. حالا اون مسائل اعتقادی هم اگر بگیم فقهیه که ما میگیم اونام فقه، فقه العقیده است، اون بالاخره یه محدوده خاصیه به خاطر اینکه اونجا التزام و اینها درش خواهده. اینم مطلبی احتمال دومه که به مرحوم شهید صد نسبت داده شده که این احتمال دوم فرمودن، من مستقیم تو فرمایشایشون ندیدم. و بنابراین در روایت دو احتماله، یکی اینکه فروع عملی و فقهی را در بر بگیره، و احتمال دوم اینه که اختصاص داشته باشه به همون عقاید و مسائل اعتقادی و فکری، و در خصوص این نوع مسائل اعتقادی روایت می‌فرماد دو نوع حدیث آمده و حالا بعیه ما اخسته من باب تسلیم و سعک. شاهد این دومی هم این گفته شده که در روایت داره یعمرو به اخذهی ول آخر و ینها و عنه، در پاسخ هم در اون نقل دوم اومده که به ایه ما اخذته بعدم من باب تسلیم. این دوتا واژه میگن برای مشاهی صد فرمودن این واژگان نیست با مسائل اعتقادی در ارتباطه. یه واژه اخذه که این اخذ غیر از عمله، اگه تو مثل عملی باشه میگه اینجوری عمل میکنه، اینجوری اقدام میکنه، رفتار میکنه. ولی اخذ که میگه یه نوع اون التزام قلبی درش گویا مأخوذه. این یک. و دیگری که دوبار اخذ آمده در این روایت، و دیگری هم اینه که تو اون نقل دیگر کافی هم داره که من باب تسلیم، به ایه ما اخذت من باب تسلیم، که این تسلیم هم ظاهرش اون تسلیم قلبیه و این با مسائل اعتقادی سازگاره. این هم شاهدهایی که برای این احتمال دوم گفته شده. ولی این شواهد هم تمام نیست، برای اینکه اخذ به معنای اینجا چون دوتاست، عمل هم که میخواد بکنه بالاخره به یکی اخذ عملی کرده. اخذ عملی در روایات داریم ما، همیشه اخذ اون التزام قلبی نیست. اون من باب تسلیم هم همینطوره، تسلیم اونجا یعنی تسلیم عملی، یعنی هر دنبال هر کدام را افتادی و سعک. اینجور ظهوری در اینها باشه که مخصوص مسائل اعتقادیه خیلی بعیده، به خصوص که محط سوال هم غالبا توی اخبار علاجی همین بحث‌های عملیه، یکی میگه این کار بکنه، یکی میگه اون کار نکنه، که اینجوری میگه عمل بکن، اینجوری عمل بکن. اینکه این روایت تا به خاطر این دوتا واژه‌ای که خودش هم متشابه مشتبه اینجوری نیست که وضوح در یک طرف داشته باشه، بیایم محدود بکنیم روایت رو به یک فرض کمتر مورد ابتلا یا حالا همین کمتر مورد ابتلا و اون فروض عملی که اونقدر مورد ابتلا ازش بذاریم کنار، این مقدار بعیده. اینم بحث چهارمه در این روایت. حالا بحث ادامه داره، من ادامه اون روایت نهج البلاغه رو چند جمله حالا امروز عرض بکنیم. عرض کردیم که در خطبه قاصعه، خطبه 192 که به عنوان خطبه قاصعه مشهور هست، محور مهم اون خطبه بحث‌های علو و استکبار و شیطان و شیطان شناسی و اینهاست، که شاید کمتر جایی ما در شیطان شناسی و مسائل مربوط به شیطان به عمق و دقت اون چی که در خطبه قاصعه دیده میشه مواجه بشیم، خیلی در اون جهت چیه. خب حضرت بعد از همه اون فراز و فرودهایی که در این خطبه طی فرمودن و چند جاشم در این خطبه درباره خودشون صحبت کردن و در معرفی خودشون صحبت کردن که هفته قبلم اشاره شد، آخر خطبه گویا همه خطبه رو تو این جمع کردن، گویا این جمع‌بندی و نتیجه گیری همه اون نصایح و بیاناتشون هست که به عنوان و این که منم از اینها هستم، با این شکل ازت جمع کردن روایت ها. و اینی لمن قومن که این ویژگی های این قومی که برآمده از کل مباحث خطبه قاصعه است، اینا هست، 7-8 ویژگی برای این قوم بیان کردن. اولش این بود که لا تأخذهم فی الله لومت و لائم، که اون هفته عرض کردیم و گفتیم که با این ملامت خیلی ها را می شود به این سو و اون سو برد و آدم های ضعیف کسانی هستند که با همین ملامت ها میشه اونها را مدیریت کرد و مهندسی کرد. و انسان در ترازی که حضرت در اینجا بیان میکنه، انسانی است که از مدار این مدیریت نفوذی بیرونی که با ملامت آدم ها را این طرف و اون طرف ببرن بیرون رفته. لا تأخذهم فی الله لومت و لائمن، عرض کردم که این ملامت ممکنه گاهی اثرش از اون و سختیش از اون جهاد بیشتر باشه، کسی ممکنه بتونه اون جهاد رو انجام بده ولی نمیتونه از این ملامت و تحت نفوذ این ملامت قرار گرفتن خودش رو آزاد بکنه. بنظر از روانشناختی این بحث این ملامت امر بسیار مهمی است، که ضمن این که اسلام میگه بی خود خودتو در معرض ملامت و اینها قرار نده، ولی روح فرد باید روح آزادی باشه که اسیر این تشویق و تنبیه ها قرار نگیره. اسلام ملامتیه نیست، نمیگه کاری بکن که حتما ملامت بشی، بلکه میگه خودتو در مزان اتهام قرار نده، اتقو مواضع تو هم اون درست است، اما در این حال میگه باید روحت یه روحی باشه که اونجایی که تشخیص میدی، اونجایی که باید اقدام بشه، با این تشویق و تنبیه تو رو این ور اونور نبره. عرض کردم این دستگاه‌های نفوذی، چه شیطان چه حالا این نفوذهای در سطوح دیگه، اصلا مهمترین ابزارشون تشویق و تنبیه. حالا اگه بخوای خود بین المللی فکر بکنید، شما این رنکینگایی که این قدرت‌ها قرار میدن، رتبه بندی، رنکینگ، شاخص میذارن تو حقوق بشر، تو چی با این شاخص دولت ها گروه ها را تشویق و تنبیه میکنن، جایزه میدن یا تشویق تنبیه میکنن، ملامت میکنن، خیلیش ملامته، میگه رتبه شما اینجوریه. با همین میبینید آدم ها را به خط میکنن تو یک سبکی که خودشون میخوان. این که لا تأخذوا فی لا لومت و لائم نمیخواد بگه که شما برید کاری بکنید که ملامتتون بکنن یا آدم خودشو در موضع تهمت قرار بده، نه، اونا جای خودش. میگه باید روح روحی باشه که با این ابزار او را به راه شیطان سوق نده. این جمله که در قرآن اومده، اینجا اومده، این جمله خیلی جمله راهبردی کلان و بسیار بسیار مهمه. و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت و لائمن، لومت و لائمن یه ملامت کوچک باشه میکنه، همینجوری آدم به ذهنش میاد که خب این که چیزی نیست دیگه، این که خب. ولی وقتی که عمق مسئله نگاه بکنیم این نه، از همین لومت و لائمه که آدم ها رو مهندسی میکنن و آدم تحت تأثیر قرار میگیره و آرام آرام هم این سو و اون سو میره، اون صلابتی که این لومت و لائم در او اثر نکنه. این امر خیلی مهمیست که اولین وصف را برای این قوم برشمرده. دومش هم اینه سیماهم سیم از صدیقین و سوم کلامهم کلام الابرار. سیمای اینها و چهره اینها، چهره جان اینها، چهره صدیقینه. و صدیق همونطور که ملاحظه کردید یعنی در واقع اون آدمی که همه ظاهر و باطن، همه ابعاد وجودی او با حق یک دست انطباق داره، هیچ ناسازگاری و عدم انطباق بین کلام و روح او، بین او جان او، بین جان و سر او و بین همه اینها و حقیقت عالم، تو همه اینا تطابقه، هیچ اعوجاجی در این سلسله مراتب وجود او و عالم واقع نیست. سخن او با دل او همراهه، دلش با جان او همراهه، با سر او همراهه، همه اینها با اون چی که حقیقت عالمه که اراده الهی همراهه. این سلسله مراتب همه نسخه های متطابقن، هیچ کجی نیست که ظاهری داشته باشه که در باطن اون نباشه، باطنی داشته باشه که در ظاهر تجلی نکنه یا با حقیقت منطبق نباشه. این مقام صدیق اینه، یعنی تمام این مراتب وجودی او و حقیقت عالم همه بر هم انطباق داره، هیچ کجی و اعوجاج و عدم انطباقی در اینجا نیست. و سومم و کلامهم کلام الابرار، سخنش هم سخن نیکانه صلی الله علیه و آله.